اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که زیادتی اگر قبل از جریان خیار در مبیع حاصل بشه، آیا این زیادت در صورتی که زیادت عینیه باشه و متعلق به غابن باشه، مغبون میتونه اون رو از ملک خودش جدا کنه ولو مستلزم افت قیمت باشه یا نمیتونه؟ مثال میزدیم اگر که ما زمینی رو فروختیم در بیع قبلی، در بیعی که ما مغبون شدیم در اون بیع، غابن در اون زمین درخت بکاره، آیا بعد از این که ما بیع رو فسخ کردیم زمین به ما برگشت، حق داریم درخت ها را از زمین بکنیم یا حق نداریم؟ که بحثش گذشت، مرحوم شیخ فرمودن که صاحب درخت حق داره، صاحب زمین هم حق داره، هر کدوم از اینها بخوان میتونن مال خودشون رو جدا کنن. اما اگر خسارتی ضرری به طرف مقابل وارد بشه، باید عرش رو پرداخت کنن. در ادامه اون بحث، حالا مرحوم شیخ یه نکته رو مطرح میکنه، چند تا نکته رو در واقع مطرح میکنن. نکته اولش این هست که اگر قرار شد که من مالک زمین بیام درخت ها رو از زمین خودم، از ملکی خودم جدا کنم، آیا خودم این کار رو باید انجام بدم؟ یا به تعبیری، آیا جایز خودم این کار رو انجام بدم یا نه؟ من فقط میتونم امر کنم به صاحب درخت، بگم بیا درخت ها رو بکن ببر. خوب دقت کنید، الان من بیع رو فسخ کردم، گوش بدید، بیع رو فسخ کردم، زمین رو پس گرفتم، یه سری درخت تو زمینه، آیا من میتونم خودم بدون اینکه کاری به صاحب درخت داشته باشم بگم این درخت ها بی خود تو زمین منه، بیل و کلنگ بردارم، سلام، درخت ها رو بکنم بریزم بیرون؟ یا اینکه نه، من تنها حقی که دارم اینه که برم زنگ بزنم به صاحب درخت بگم خودت بیا درختاتو بردار ببر، من اجازه دست زدن ندارم. بله، اگر که خودش گفت که نمیخوام بیام درخت ها رو ببرم، حرف گوش نکرد، حالا یا به حاکم شهر میگیم او مجبورش کنه یا خودمون دست به کار میشیم. در مرحله اول طبق این احتمال نمیتونم خودم دست بزنم به این درخت ها، باید از مالکش درخواست کنم. مرحوم شیخ میفرمان که در این مسئله وجوهی هست. یه احتمال اینه که بگیم شما خودت میتونی درخت ها رو بکنی بریزی دور. یه احتمال اینه که نه، باید حتما خود طرف بیاد بکنه، شما فقط درخواست میکنید. بله، اگر درخواست شما رو قبول نکرد، اون وقت نوبت میرسه به حاکم. یه وجه هم اینه که نه، شما درخواست کنید، اگر درخواست رو رد کرد، اون وقت خودتون بکنید، نیازی به مراجعه به حاکم نیست. پس وجوهی در مسئله است. این مسئله رو و این وجوهی که اینجا گفتیم رو در یه جای دیگه هم آقایون فقها ذکر کردن. کجا؟ سید از وقتی اومدی نمیذاری آقای عبدالی درس گوش بده. ببین این آقای عبدالی از اول سال، از لحظه اول حواسش با ما بود، الان یه مدتی شما میای اصلا حواسشو پرت میکنه، اگه نمرش 20 نگیره ضعیف بشه تقصیر تو، حواست باشه. آره دیگه، رفیق ناباب نشستی کنارش نمیذاری درس گوش بده.
من نابابم
اینجور نهستاد درس دارم. دقت بفرمایید، این وجوهی که در ما نحنفی مطرح کردیم رو در یه بحث دیگری آقایون فقها ها ذکر کردن. کجا؟ جایی که شما یه زمینی دارید، کنارش هم زمین دیگریست، شما یه خونهی دارید، کنارش هم خونه دیگریست، شما در ملک خودتون یه درختی میکارید، شاخه های این درخت میره تو خونه همسایه، شاخه های درخت که بره تو خونه همسایه مزاحمت ایجاد میکنه، کثیف میکنه خونشو، حالا به هر شکلی فضای خونشو اشغال میکنه، اینجا همسایه حق داره که این شاخه ها رو خلاصه از ملک خودش خارج کنه. اما آیا خودش میتونه بالمباشر قیچی برداره این شاخه های اضافی رو ببره، یا باید به شما بگه، بیا این شاخه های اضافی رو از ملک من خارج کن، اگر شما قبول نکردید اون وقت بره به حاکم بگه مجبورش کن، اگه نشد اون وقت خودش ببره. آیا اونجا خود همسایه حق داره تصرف کنه شاخهای درخت همسایش رو که وارد خونش شده ببره، یا باید به خودش بگه از خود همسایه درخواست کنه؟ این وجوهی که اینجا گفتیم رو فقها اونجا هم مطرح کردن. مرحوم شیخ میفرمان که اون مسئله با این مسئله یه تفاوتی داره با هم، لذا اینجور نیست که هر آنچه که اونجا گفتیم اینجا هم بگیم. ممکنه ما اونجا یه نظر انتخاب کنیم، اینجا نظر دیگری، چون این دوتا مسئله با هم تفاوت دارن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه که در ما نحن فی قابن خودش به دست خودش اومده در این زمین درخت کاشته، لذا ما میتونیم بگیم که چون خودت کاشتی خودتم باید بیای برداری ببری. اما در اون مسئله طرف نیمده شاخهای درخت رو هدایت کنه به سمت خونه شما، اون تو ملک خودش درخت کاشته، درخت خودش شاخهای درخت خود به خود به سمت خونه شما اومده، لذا اونجا ممکنه بهش بگیم بیا بکن، بگه من نمیخوام بکنم، خودت بکن، به من ربطی نداره. پس دوتا مسئله چون با هم فرق دارن نمیتونیم بگیم لزوماً هر آنچه که اونجا انتخاب کردیم اینجا هم انتخاب میکنیم. یه لحظه عبارت رو ببینید. ثم اذا جاز القلع، اگر که قائل شدیم به جواز قلع، کما اینکه ما در نظری که انتخاب کردیم مرحوم شیخ اونجایی که فرمودن و تحقیق گفتن میتونه درخت رو جدا کنه بکنه از زمین، حالا که جائز شد، فهل یجوز للمغبون مباشره القلع ام له مطالبه المالک بالقلع، آیا جائزه برای مغبون که خودش مباشرتاً بره اقدام به کندن درختا بکنه، یا اینکه برای او جایزه که از مالک مطالبه کنه، به مالک بگه آقای مالک من به درختای شما اجازه ندارم دست بزنم، لطف کنید خودتون بیایید درختا رو بکنید، کدومشه؟ حالا در فرض دوم، در صورتی که از مالک مطالبه کرد ولی مالک حرف گوش نکرد و ما امتناعهی یجبره الحاکم او یقلعه، در صورتی که مالک امتناع کنه، ما امتناعهی هیچ میخوره به مالک، اگر مالک امتناع کنه یجبره الحاکم، آیا حاکم اجبار میکنه مالک رو؟ او یقلعه، یا اینکه خود مغبون درختا رو میکنه، در فرض امتناع مالک آیا حاکم باید بیاد مجبورش کنه، یا اینکه خود مغبون میره این درختا رو میکنه، نیازی به مراجعه به حاکم نیست؟ خلاصه وجوهون در مسئله وجوهی هست. ذکروها فی مالو دخلت اقصان و شجر الجاره الا داره، این وجوه رو ذکر کردن فقها در اون جایی که داخل بشه شاخه های درخت همسایه به خانه شخص، اون جایی که شاخه های درخت همسایه وارد خونه شخص بشه، این وجوه رو ذکر کردن. یعنی بعضی گفتن که اونجا در این که آیا خود شما میتونی بری شاخه های درخت همسایه رو ببری، یا اینکه نباید بری ازش مطالبه کنی که خودش ببره، اگه نبرید حاکم مجبورش کنه، یا اینکه ازش مطالبه کنی اگه نبرید اون وقت خودت بری ببری، در مسئله وجوهی وجود داره. و یحتمل الفرق، البته ممکنه که کسی بگه بین دوتا مسئله فرق، لزوماً هر آنچه که آنجا گفتیم اینجا نمیگیم. و یحتمل الفرق بین المقامین من جهت کون دخول هناک به غیر فعل المالک، ممکنه فرق گذاشته بشه، محتمل فرق وجود داشته باشه بین دو مقام، از این جهت که از جهت بودن دخول هناک، یعنی در مسئله شاخه درخت به غیر فعل مالک، اونجا شاخه درخت خود به خود اومده، به خلاف ما نحنفی که درخت ها رو شخص قابن به فعل خودش کاشته. حالا که این فرق وجود داره، ولذا قیل فیه به عدم وجوب اجابت المالک الجاره الالقلع، به خاطر همینه که اونجا گفته شده که واجب نیست اجابت کند مالک جار را در قلع، واجب نیست مالک درخت بگه من اطاعت میکنم، حرف شمای همسایه رو گوش میکنم و میرم قلع میکنم، نه واجب نیست، شما ازش درخواست میکنید، اون میگه من نمیخوام بکنم، خودت برو ببر. و این جاز للجاره قلعها بعد الامتناع او قبله، هرچند که جائزه برای جار کندن این شاخه ها، بریدن این شاخه ها بعد از این که امتناع کرد یا قبل از این که امتناع کرد. به هر حال در اون مسئله دو احتمال وجود داره، یا جائزه برای شما قبل از درخواست از او خودتون برید شاخه ها رو ببرید، یا جائز نیست. اگه جائز نشد ازش درخواست میکنید، میگید لطفا شاخه ها رو ببر، ولی بر او واجب نیست اطاعت کنه. وقتی واجب نشد دیگه حاکم شرع هم مجبورش نمیتونه بکنه، چون حاکم شرع در جایی مجبور میکنه که واجب باشه. اگه واجب نیست حاکم شرع هم مجبورش نمیکنه. اگه نبرید خودش با زبان خوش با درخواست شما، اون وقت خودتون میرید میبرید. پس در اون مسئله فقط دو وجه در واقع جاریست، نه هر سه وجه، چون دیگه نوبت به حاکم نمیرسه طبق این قول، طبق این بیان که بگیم که بر مالک واجب نیست چون خودش نیومده این درخت رو بکاره. اما در ما نحن فیه نه، در ما نحن فیه چون که قابن خودش با دست خودش درخت ها رو کاشته، ممکنه که ما قائل بشیم که برش واجب درخت رو بکنه، که اگه نکن حاکم شهر مجبورش میکنه. پس بین دوتا مسئله تفاوت وجود داره. این از این. بریم سراغ مسئله بعد. بله بله، طبق بچه دوم نمیاد ولی طبق بچه اول و سوم میاد. بله مشترکه، فقط تفاوت این دوتا قول در گرفتن عرش بود. در اصل جواز قل اینا با هم دیگه مشترک بودن، این احکام هم در موردشون میاد. خب بریم سراغ مسئله بعد. و اما لو اختار المغبون و الابقاء. ببینید اگر که غابن اومده در زمینی که ملک من بوده درخت کاشته، گفتیم که من حق دارم که از او بخوام درختاشو بکنه ببره. حالا اگر من نخواستم از این حقم استفاده کنم، خواستم اجازه بدم، گفتم ولش کن اینم گناه داره، رفیق ماست، چرا من رفیقمو اذیت کنم، بگم بیا درختار رو بکن ببر ولو درخت ها خشک بشه از بین بره. رفاقتی با هم کار میکنیم، آقا درختار تو زمین من کاشتی، کار بعدی کردی ولی حال طوری نیست، اشکال نداره بمونه. اگر که مغبون اجازه داد، تصمیم گرفت که اجازه بده به ماندن درخت ها، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ درخت ها باقی میمونن. نهایتا این آقای صاحب الدرخت به خاطر اینکه درختاش در زمین من باقی مونده باید به من اجاره پرداخت کنه، چون داره از منافع زمین من استفاده میکنه، اجاره این زمین رو باید به من تا مادامی که درختاش هست پرداخت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه او درخت بکاره حق من به این زمین تعلق گرفته بوده، چون حق من سابق بر قرض بوده. قبل از اینکه او درخت بکاره حق من به این زمین تعلق گرفته بوده، لذا حالا که درخت کاشته باید مراعات حق من بشود و اجاره این زمین به من پرداخت شود. اینم بخونیم رو عبارت. و اما لو اختار المغبون و الابقاء فمقتضا ما ذکرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالکین علی الآخر استحقاقه الاجرته علی البقاء. میفرمان که اما اگر اختیار کرد مغبون باقی ماندن در زمین را، یعنی گفت من درختاشو نمیکنم، اجازه میدم در زمین من بمونه، نه اینکه باید حتما بمونه، زورزوری میخوام بمونه، نه زورزوری بخواد بمونه بعدن میگیم، فعلا میگه آقای قابن دلت میخواد درختا تو زمین من بمونه، اشکال نداره من اجازه میدم. اگر مغبون اختیار کرد بقای درختا رو، مقتضای آنچه که ما ذکر کردیم چی گفتیم؟ گفتیم که اینا هیچ کدوم بر مال دیگری حقی ندارن، من نسبت به درخت او حقی ندارم، او هم نسبت به زمین من حقی نداره. پس مقتضای آنچه که ذکر کردیم که بیان باشد از عدم ثبوت حقی برای یکی از دو مالک بر دیگری، ایشون حقی در زمین من ندارد. مقتضای آنچه که گفتیم یعنی بنابر مبنای سوم نه بنابر مبنای دوم، استحقاق الاجرت علی البقاء. اینجا ما استحقاق داریم اجرت رو بر بقای در زمین، میتونیم بگیم درخت رو که در زمین گذاشتی اجرت رو باید پرداخت کنی. لأن انتقال الارض الی المغبون به حق سابق علی القرض، چون منتقل شدن زمین به مغبون به سبب حقی بوده که سبقت گرفته بوده بر قرض، قبل از قرض هم وجود داشته. لا به سبب لاحق له، نه به خاطر یه سببی که بعدن ملحق شده، نه سببی که بعدن ایجاد شده، بعد از قرض ایجاد شده. هازا کلهو حکم شجر، اینایی که گفتیم همش حکم شجر بود. خب غیر شجر چی؟ یه نکته دیگه در مورد شجر مونده، ایشون بعدن میگن. فعلا پس حکم شجر رو که میگن هازا کلهو حکم شجر، یه نکته دیگه هنوز مونده، طلبتون بعدن میگیم. اما غیر شجر. غیر شجر منظورمون چیه؟ منظورمون زرعه. ببینید این آقای قابن در زمینی که به واسطه بیع قبلی از ما خریده گاهی موقع درخت کاشته. خب درخت عمرش طولانیه، یه درختی که کاشته ممکنه که 4500 سال عمر کنه، داریم دیگه. پس ممکنه که درخت عمرش طولانی باشه، پس این دلیل نمیشه که ما مجبور باشیم صبر کنیم تا این درخت باقی بمونه. اما گاهی موقع ها زراعت کرده. زراعت کرده یعنی چی؟ یعنی مثلا گندم کاشته، چیزی کاشته که عمرش کوتاهه، سبزی کاشته تو این زمین سه ماه عمرش، فوقش یک سال عمرش، ها زراعت عمرش طولانی نیست. خب این جور جاها چطور؟ ما میتونیم در مورد زراعت هم هر آنچه که در مورد شجر گفتیم بزنیم. ممکنه قائل بشیم که ما میتوانیم زراعت ایشون رو از زمین بکنیم بریزیم دور، عرش هم پرداخت نکنیم، یا اینکه بگیم اصلا حق نداریم طبق مبنای دوم، حق نداریم دست به زراعت ایشون بزنیم، یا طبق مبنای سوم بگیم زراعت رو میکنیم عرشش رو پرداخت میکنیم. هر آنچه که اونجا گفتیم اینجا هم راه داره. اما مرحوم شیخ معتقدن که اینجا ما باید قائل بشیم که زراعت باقی بمونه، اینجا ما اجازه نداریم زراعت رو بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم بین زراعت و درخت فرق وجود داره، زراعت عمرش کوتاهه. اینجا اگر زراعت رو ما بکنیم ایشون ضرر کرده، اما اگر زراعت رو نکنیم بذاریم باقی بمونه، در مقابلش اجرت زمین رو پرداخت کنیم، ما ضرر نکردیم. 6 ماه یک سال صبر کردیم اجرتشو گرفتیم، بعد از 6 ماه یک سال مالک زمینمون شدیم، مالک زمین که بودیم مالک منافع زمینمون شدیم، زمین رو در اختیار گرفتیم، ضرر نکردیم. حالا اگه ضررم کردیم یه ضرر جزئی بوده، در مقابل ضرری که قرار بود به ایشون وارد بشه کل زراعتشو دور بریزیم به حساب نمیاد. این برخلاف درخته. در مورد درخت اگه بخوایم بگیم درخت باقی بمونه باید 50 سال صبر کنیم. تو این 50 سال ولو اجرت زمین رو گرفتیم، ولی در واقع ما یه زمینی خریده بودیم توش ساختمون بسازیم، یه زمینی خریده بودیم توش گلخونه بزنیم، هیچی. حالا باید بشینیم 50 سال ایشون درختاش رو مراقبت کنه، فقط اجرت بگیریم. ما اجرت نمیخواستیم، ما میخواستیم از این زمین استفاده کنیم، ساختمون بسازیم. اونجا به ما ضرر متنابه وارد میشه. پس بین دوتا مسئله فرقه. در جایی که زراعت ضرری که به ما وارد میشه کمه، ما باید یه سال صبر کنیم، اون یه سال صبرم داریم اجرتش رو دریافت میکنیم، در واقع ضرره با اجرت جبران میشه. نهایتا یه سال باید صبر کنیم به غرض اصلیمون از خریدن زمین نرسیم. اما در مورد درخت ضرری که به ما وارد میشه خیلی ضرر بزرگیه. 50 سال که این درخت ها عمر میکنه ما حق نداریم از زمینمون استفاده کنیم، باید فقط اجرت بگیریم. پس اونجا ولو در مورد درخت ما قائل شدیم که من حق دارم درخت رو بکنم، اما در مورد زراعت مرحوم شیخ میفرمان بعید نیست که بگیم زراعت باقی بمونه، نهایتا اجرتش رو بگیریم. بله در مورد مخصوص درخت بود. بله جایی که خدمتتون عرض بشه که نه مخصوص درخت ها، مخصوص مواردی مثل درخت که اقتضای بقا دارن، این نیست که عمرشون کوتاه باشه. اینا در واقع ببین مثال ها خصوصیت ندارن، هر مثالی حاکی از یه سری موارده. درخت نشون دهنده مواردیه که زیادتی که شما ایجاد کردید باقی میمونه، موندنیه. زراعت به اصطلاح نماینده همه مواردی است که ایجاد آنچه که شما ایجاد کردید کوتاه، باقی موندنی نیست. می فرمان و اما زرع فف المسالک، در کتاب مسالک این چنین فرمودن انه یتعین ابقاءه بالاجره. در کتاب مسالک مرحوم شهید فرمودن متعین است ابقاءش در مقابل اجرت، یعنی باید بذاری باقی بمونه اجرتشو بگیری. چرا؟ لان له امدا ينتظر، به خاطر اینکه برای او عمدی است که مورد انتظار است. لان لهو هوش میخوره به زراعت، برای زراعت یک عمدی است، مدت زمانی است که یک مدت پایانی است، وقت پایانی است. عمد یعنی نهایت، یه نهایتی است که مورد انتظار، صبر کنیم بهش میرسیم. در مورد درخت این نیست که بگیم خب درختم عمرش مثلا کوتاه تموم میشه، نه معلوم نیست چقدر عمر کنه. اما زراعت چرا؟ ولعله لامکان الجمع، چرا مرحوم شهید همچین فرمایشی داشتن؟ ولعله لامکان الجمع بین الحقین علی وجه لا ضرر فیه علی الطرفین، به خاطر اینکه در مورد زراعت امکان داره ما جمع کنیم بین حقین، یعنی حق قابن و مغبون، به گونه ای که ضرری نباشد در آن بر هیچ کدوم از دو طرف، به خلاف مسئله شجر. در مسئله شجر ما نمیتونیم کاری بکنیم که به کسی ضرر وارد نشه، یا درختو میکنیم مغبون قابن ضرر میکنه، یا درختو باقی میذاریم مغبون ضرر میکنه، هر کار بکنیم یکی ضرر میکنه، اونجا ما دیگه نمیتونستیم لا ضرر جاری کنیم، اومدیم طبق قواعد. اما اگر که بتونیم یه کاری بکنیم که یکی ضرر نکنه، جلوی ضرر یه نفر رو بگیریم، خب این کار بهتره. پس به خلاف مسئله شجر که اونجا ضرر در بر طرفین بود، اما در ما نهنفی ضرر میتونیم جوری کار بکنیم که ضرر بر هر دو طرف وارد نشه. فإن توضیح میدن، فإن فی تعیین ابقائه بالاجره ضررا علی مالک الارض لطول مدت البقا، چرا که در حکم به تعیین ابقاء شجر در مقابل اجرت ضرر است بر مالک زمین به خاطر طولانی بودن مدت بقا. در مورد شجر اگر بگیم باقی بمونه مالک ضرر کرده، اما در مورد زراعت نه، یه مدت کوتاهیه اجرتش هم که میگیره. پس مرحوم شهید در مسالک این نظر رو دادن، ما هم براش وجه مطرح کردیم، اما در نهایت مرحوم شیخ میفرمان فتأمل، شاید جای تأمل و دقت داره، این نظر خیلی به راحتی نمیشه پذیرفت. وجه تأمل چیه؟ نکته‌ای که این مسئله داره چیه؟ چرا مرحوم شیخ نمیپذیرن؟ یه مواردی کاشته که مدت بقایش کمه، خب این که خسارتش زیاد باشه که معید فرمایش شهیده، این که شما دارید میگید معید فرمایش شهیده، نه اینکه تأمل و نقد کلام شهید باشه، تأمل بر کلام شهید باشه. شهید میفرمان اگر مدت زمانش کوتاه صبر کن، شما میگید خب یه چیزی مثل زعفران اگه بکنیم ضررش زیاده، خب صبر میکنیم، ایشون هم دارن میگن صبر کنید دیگه. پس شما فرمایشتون در تایید ایشون هست. وجه تأمل، اجازه بدید، وجه تأمل شاید این باشه که بالاخره شما دارید اجرت میگیرید دیگه، چه مدت زمان کوتاه باشه چه مدت زمان طولانی باشه. وقتی شما اجرت گرفتید، چه یک سال چه 20 سال چه 50 سال، ضرری که بر شما وارد شده جبران میشه، اما ضرری که بر مغبون هست اونه که جبران نمیشه. ضرری که بر قابنه، ضرری که بر قابنه، اون ضرر چه در مورد درخت چه در مورد زر جبران نمیشه، اما ضرری که بر مغبونه با اجرت جبران میشه، چه مدت زمان کم باشه چه مدت زمان زیاد باشه. پس تفاوتی بین مدت زمان کم و مدت زمان زیاد نیست. حالا ممکنه شما دوباره جواب بدید، بگید که انصافاً تفاوت بین مدت زمان کم و زیاد هست. شما یه سال اجرت بگیری صبر کنی، نقض قرض نمیشه، زمین خریدی ساختمون بسازی، حالا میگن باید یه سال صبر کنی، میگه اشکال نداره، تو این یه سال من میرم کارهای اداریشو انجام میدم، پروانهشو مجوزشو میگیرم، بعد یه سال شروع میکنم به ساختن، ضرر نمیکنم. اما اگه زمین خریدی ساختمون بسازی، بگن باید تا 50 سال صبر کنی فقط اجرت بگیری، این نقض میشه قرض شما. پس اینجور نیست که تفاوتی نباشه، ممکنه بگیم بین احسن. پس اجرت اینجور نیست که همیشه جلوی ضرر رو بگیره، گاهی موقع هم اجرت جلوی ضرر رو نمیگیره. خب زمان خودش چجوری بوده؟ نه، بحث تورم و این حرف هم نبود، بحث سر این بود که این الان اومده کنار خونه باباش یه زمینی خریده، بغل خونه باباش خونه بسازه، اصلا تورم هم نیست. حالا شما میگی نمیتونی بسازی، اجرت باید بگیری، مجبوره بره یه جای دیگه دورتر زمین بخره، خب این نقض قرض میشه دیگه. مگه اینکه دوباره شما بگید که خب آقا آنچه که مرحوم شهید شیخ فرمودن در توجیه کلام شهید یه حرف کلی نیست، اینجور نیست که همیشه اینجور باشه، در بعضی از موارد این نقض قرض اتفاق میفته، در بعضی موارد هم اتفاق نمیفته، نمیتونه به صورت کلی ضابطه به دست ما بده. در هر صورت فتأمل، تأمل کنید که یه سری اشکال ها به صورت رفت و برگشت در مسئله هست. آخرین نکته ای که در مورد قلع در مورد قرص شجر باید مطرح کنیم اینه که اگر که قابن اومده در زمین ما درخت کاشته، ما اومدیم بیع رو فسخ کردیم، این آخرین نکته است دیگه تو این مسئله. قابن اومده در زمین ما درخت کاشته، ما اومدیم بیع رو فسخ کردیم، زمینمون رو پس گرفتیم. حالا که زمین رو پس گرفتیم، قابن میگه خیلی خوب، من اصلا از ریخت تو خوشم نمیاد، حاضر نیستم یک لحظه هم درخت های من، نهال های من در زمین تو باقی بمونه، میخوام بیام درخت ها رو بکنم ببرم. ما هم چوب و چماق دست میگیریم، میگیم جرأت داری پاتو بذار تو زمین ما، حق نداری درختاتو بکنی، باید درختات همینجا باقی بمونه. تو بیای درختا رو بکنی، میخوای اینجا گودال درست کنی پای هر درختی، زمین منو خراب کنی، من اجازه نمیدم، میخواستی درخت نکاری. پس اگر دعوا پیش بیاد بین قابن و مغبون، صاحب و شجر بگه من میخوام درختامو بکنم ببرم، تا حالا میگفتیم صاحب و شجر میگه میخوام درختام باشه، صاحب زمین میگه نباشه، حالا برعکس شد، صاحب درخت میگه من میخوام درختا رو بکنم، صاحب زمین میگه نباید بکنی، تو درختو بکنی به زمین من خسارت وارد میشه. آیا صاحب زمین میتونه جلوشو بگیره یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ میفرمان اینجام در مسئله دو وجه وجود داره. از طرفی ما میبینیم که الناس مسلطون علی اموالهم، زمین مال منه دیگه، من مسلط بر زمین هستم، لذا میتونم به شما اجازه ندم که بیای در زمین من تصرف کنید. تو شما مسلط بر درختت هستی، ولی تسلط بر درختت به این معنا نیست که بیای به خاطر تسلطت بر درخت در اموال من تصرف کنی. درخت مال شما، زمین مال من، شما مسلط بر درختت هستی، درست، اما به خاطر تسلط بر درخت میتونی بیای در اموال من تصرف کنی؟ حق نداری. منم مسلط بر زمینم هستم، میتونم به شما اجازه ندهم. پس این میشه دلیل برای اینکه من میتوانم جلوی شما رو بگیرم، من صاحب زمین میتونم به شما اجازه ندم که بیای درختتو بکنی. از طرف دیگه ممکنه بگیم که آقا این که من مسلط بر زمینم هستم دلیل نمیشه که من جلوی تسلط شما رو بر درختتون بگیرم. من مسلط بر زمینم هستم، درست، اما چون من مسلط بر زمینم هستم دیگه باعث بشه این شما تسلط بر درختتون نداشته باشید؟ نه، من مسلط بر زمینم هستم اما شما هم سلطه بر درختتون دارید. نهایتاً اگر درختتون رو بخواید اعمال سلطنت کنید به من ضرر وارد میشه، با عرش جبران میکنید. پس دو احتمال وجود داره، یه وجه اینه که من میتوانم جلوی شما رو بگیرم، یه وجه اینه که نمیتوانم. اینم ببینیم تو عبارت، ولو طلب مالک القرص القلعه، اگر طلب کند مالک نهال ها قلع را، کندن را، صاحب نهال بگه من میخوام درختامو بکنم ببرم، فهل مالک الارض من اوهو لاستلزام نقص ارزه، آیا جائز برای مالک زمین منع کردن او به خاطر اینکه لازم میاد ناقص شدن زمینش؟ آیا میتونه بگه تو اگر درختاتو بکنی به زمین من خسارت وارد میشه، پس من اجازه نمیدم؟ فان کلا منهما مسلط علی ماله ولا یجوز تصرفه فی مال غیره الا باذنه، به خاطر چرا که هر کدوم از اینها مسلط بر مالشون هستن و جائز نیست تصرف اونها در مال غیرشون مگر با اذن او. هر کدوم فقط در مال خودشون میتونن تصرف کنن، نه در مال دیگری. این وجه قول اول بود. املا اشاره داره به وجه قول دوم. ببین اونجایی که میگه فحل مالک الارض، اونجا الف بذارید، اون قول اوله. فحل مالک الارض من اوهو، آیا مالک ارض میتونه منع کنه، بگه من اجازه نمیدم درختاتو بکنی؟ اینجایی که میگه املا به بذارید، این میشه قول دومش، یعنی لیس لمالک الارض من اوهو، آیا مالک زمین میتونه منع کنه یا نمیتونه منع کنه. قول اولو که گفتیم مالک ارض میتونه منع کنه، وچش هم گفتیم چون هر کدوم از اینها مسلط بر مالشون هستن و جائز نیست تصرف در مال دیگری بکنن. مالک درخت تسلط بر درختش داره، منم تسلط بر زمینم، مالک درخت نمیتونه بدون اذن من بیاد در زمین من تصرف کنه، پس اگه من اجازه ندم نمیتونه درختشو بکنه. این وجه قول اول بود. پس من میتوانم منعش کنم. قول دوم میگه لا، من نمیتونم منعش کنم، اون میتونه بیاد درختشو بکنه ببره. بچه قول دوم چیه؟ لعنه. این لعنه بچه قول دوم هست. بچه این که من مالک زمین نمیتونم جلوشو بگیرم. لعنه تسلط علی المال لا یوجب منع مالک آخر ان تصرفی ماله، چون تسلط بر مال موجب نمیشود منع کردن مالک دیگری از تصرف در مالش. این که من تسلط بر زمینم دارم دلیل نمیشه که جلوی دیگری رو بگیرم بگم تو در درخت تصرف نکن. خلاصه وجهان در مسئله دو وجه وجود داره، اقواهما الثانی، اقوای از این دو وجه وجه دوم هست. یعنی این که من تسلط بر زمینم دارم، ولی تسلط من به این معنا نیست که جلوی تسلط شما رو بر مالتون بگیرم. من تسلط بر زمینم دارم، ولی شما هم تسلط بر مالتون دارید، میتونید درختتون رو بکنید ببرید.
نفس عقل چجوری قابل تصور کردن؟ حالا میکنید دوباره فروش میکنید، مثلا مثل پیر عدیس که مثلا حکمشو برداره کاری بشه دوباره مثلا بشه، اون یه نفسیه، نفس خاکی برمیده دوباره فروش میکنید.
بله، حالا تو این مثال شاید نشه خیلی تصور کرد، لذا بعضی دیدن بعضی موحشین گفتن منظور از عرش زمین، تو صفحه قبل که داشتیم بعضی گفته بودن منظور از عرش زمین پول کارگریه که باید بده بیاد پر کنه. حالا اینم توجیه هم نخواهیم بگیم، بالاخره این زمین خسارت بهش وارد شد ولو قابل جبرانه. زمینی که شما صافش کردید توش زراعت کنید، الان 10 تا چاله توش ایجاد کردن، این عیبه ولو میشه جبرانش کرد. لباس نمیشد عیبشو برطرف کرد. درخت ها موجوده، زمینی که میخوای توش زراعت کنی باید صاف باشه. اگر پر چاله چول باشه میتونی زراعت کنی، هرچی آب میدی به این زمین میره تو این چاله.
خب دوباره
برای اینکه جبران بشه باید صاف باشه زمین. حالا این اومد کند، این عیبه ولو قابل جبرانه، میتونید پرش کنید، میتونید صافش کنید، ولی عیبه، عیبیه که قابل برطرف کردنه. حالا اگه خودش بیاد برطرف کنه، این که انهو عرش پرداخت کرده به جای اینکه پول بده، خودش اومده عیب رو برطرف کرد. بعد یه نکته هم بگم آقایون، راحت باشید. احسنت، اون مثال مثال بهتریه. ببینید آقا، نه میگه شما زمین ما رو که اینقدر تلاش کردیم این زمین رو مسطح کردیم، اومدی کندی زیر و رو کردی تا درختاتو از ریشه در بیاری، زمین خراب شد از مسطح بودن در اومد، حالا از خداش نیست، میخوای چه کار کنی؟ ببینید دقت بفرمایید آقا، هر مثالی از یه جهت ممکنه ذهن شما رو به سمت مراد ببره، از 10 جهت ممکنه شما رو از مراد دور کنه. تو مثال گیر نکنید، این فقط گوش بدید، این فقط یه مثال بود برای اینکه شما تصور کنید جایی در یک مالی یک زیادت عینیه حاصل شده، یه زیادت عینیه‌ای در این مال حاصل شده که این زیادت عینیه قابل جدا کردنه، اما اگه جدا کنید ارزشش کم میشه. ما این مثال از این جهت زدیم. حالا تو این مثال عرش نمیشه پرداخت کرد، معیوب نمیشه، شما فرض کنید حالا معیوب شده، اگه نتونستید مثال رو عوض میکنیم. آقا مثال زدن به ساختمون، به آهنی که در ساختمون به کار رفته، گفتن حالا اگر درخت رو از زمین در بیاریم اشکالی نداره، ولی آهن رو از ساختمون در بیاریم ساختمون هم سست میشه. حالا این مثال خوبیه، بگذاریم. ولو کانت تغییرو بل امتزاج، ولو کانت تغییرو بل امتزاج، دقت بفرمایید. قرار شد که اگر غابن تغییری ایجاد کرده، گفتیم غابن وقتی میخواد تصرف کنه در مال، اصلا بحث ما سر مسقطات خیار بود، یه دور برگردیم از اول مرور کنیم که از کجا به اینجا رسیدیم، این اصل بحث از دستتون در نره. بحث ما در مورد مسقطات خیار قبل بود. گفتیم اگر من مغبون تصرفی انجام بدم که مخرج از ملک باشه، این عین از ملک من خارج بشه یا تلف بشه، گفته شده که خیار ساقط میشه، خیار قبل ساقطه. بعد به همین مناسبت گفتیم اگر قابن تصرفی انجام بده که مخرج از ملکه، آیا اون تصرف قابن مسقط خیار هست یا نه، بحث کردیم. بعد گفتیم حالا اگر قابن تصرف مخرج از ملک انجام نده، اگر قابل تغییری ایجاد کنه آیا این مسقط خیار هست یا نه؟ بعد گفتیم تغییر چند حالت داره، گاهی تغییر به نقیص است، گاهی به زیادته، گاهی به امتزاجه. تغییر به نقیصه گذشت، تغییر به زیادت هم الحمدلله الان گذشت، میرسیم به تغییر به چی؟ امتزاج، یعنی مخلوط شدن، قاطی کردن. خب تغییر به امتزاج چند تا حالت داره؟ گاهی موقع ها علاوه چهل خدمتتون عرض بشه، گاهی امتزاج به غیر الجنس هست، گاهی موقع ها امتزاج با جنس. یعنی من گندمی رو به ایشون فروختم، مغبون شدم، ایشون این گندمی که بهش فروختم رو قاطی کرده. گاهی موقع ها گندم رو با گندم قاطی کرده، گاهی گندم رو با شیء دیگری قاطی کرده. پس امتزاج گاهی به هم جنسه، گاهی به غیر جنسه. اگر امتزاج به غیر جنس باشه، این دو حالت داره، گاهی موقع ها امتزاج موجب استهلاکه، گاهی موقع ها امتزاج موجب استهلاک نیست، به منزله طلب نیست، بلکه یه شیء دیگری درست میشه که قابل انتفاعه. دو تا مثال برای شما بزنیم. گاهی موقع ها من گلاب به ایشون فروختم، گلاب فروختم، ایشون گلاب رو برداشته با مثلا روغن زیتون قاطی کرده، با گازوئیل قاطی کرده. خب اگر که شما یک لیتر گلاب رو با مثلا یه بشکه گازوئیل قاطی کنی، با روغن زیتون قاطی کنی، این گلابه دیگه گلاب هست؟ اون گازوئیل گازوئیل هست، ولو یک کمی رقیق تر شده، میتونی بریزی تو ماشین استفاده کنی، ولی دیگه این گلابه باعث خوشبو شدن نیست، گلابه رو تو شربت دیگه نمیتونید بریزید. پس گلابه دیگه با این امتزاج از بین رفت. ایشون اومده گلابی که ملک من بوده، در بیع قبلی خریده، الان من میخوام ازش پس بگیرم، قاطی کرده با روغن زیتوناش. الان میگیم گلاب کو؟ میگه گلاب نیست، روغن زیتون دارم، اگه میخوای روغن زیتون موجوده. روغن زیتون به چه درد میخوره؟ ما گلاب میخواستیم پس بگیریم از ایشون. پس اینو میگن استهلاک. اما گاهی موقع ها اینجور نیست که کلن از بین رفته باشه، هلاک شده باشه، بی ارزش شده باشه. مثلا یه مقداری سرکه من به ایشون فروختم، ایشون اومده سرکه رو با عسل مخلوط کرده، سکنجبین درست کرده. اگر ایشون سرکه رو با عسل مخلوط کرد، سکنجبین درست کرد، اینجور نیست که سرکه بی ارزش شده باشه، بلکه سرکه با عسل یه ماهیت جدیدی درست کردن که اونم برای خودش قیمت داره. سرکه تو این سکنجبینی که ایجاد شده نقش داره، مالیت داره، نمیشه گفت دیگه این سرکه تلف شد. اینجا نمیگن سرکه تلف شد، اونجا میگن گلابه تلف شد، حروم شد رفت. اما اینجا نمیگن سرکه تلف شد، میگن سرکه تبدیل شد به سکنجبین. اینم حالت دوم. پس در جایی که امتزاج به غیر همجنس باشه، گاهی موقع ها سر از استهلاک در میاره، گاهی موقع ها منجر به استهلاک و از بین رفتن نیست. امتزاج گاهی موقع ها با همجنسه. امتزاج با جنس مثلا گندم رو با گندم قاطی کرده، روغن رو با روغن قاطی کرده، برنج رو با برنج قاطی کرده. اینم چند تا حالت داره. گاهی موقع ها امتزاج با مساوی هست در قیمت، گاهی موقع ها امتزاج با جنس پستره، گاهی موقع ها امتزاج با جنس برتره. مثلا استهلاک نیست، تلف به حساب نمیاد. خوب دقت کنید، اون جایی که همجنس رو با همجنس قاطی کرده، گاهی موقع ها برنج کیلوی 60,000 تومانی رو من بهشون فروختم، ایشون برنج 60,000 تومانی رو با برنج 60,000 تومانی قاطی کرده، میشه امتزاج با مساوی. اما گاهی برنج 60,000 تومانی رو برداشته با برنج 40,000 تومانی قاطی کرده، میشه امتزاج با اردع، یعنی پستر، پایین تر. گاهی موقع ها برنج 60,000 تومانی رو با برنج 100,000 تومانی قاطی کرده، این میشه امتزاج با اجود، بهتر. پس تفاوت میکنه، همه اینها رو باید جداگونه بررسی کنیم. ما فعلا از امتزاج با غیر همجنس شروع میکنیم. اگر که من به ایشون گلاب فروختم، گلاب بروتون، ایشون اومد اینو با گازوئیل قاطی کرد، گازوئیل قاطی کرد، تلف شد دیگه، الان بهش میگیم گلاب، میگه ببخشید ما الان یه بشکه اینجا داریم، گلابم داخلش ریختیم، ولی دیگه از گلاب خبری نیست، گازوئیل دیگه، ها یه بشکه گازوئیل فقط داریم. اینجا دیگه میگن تلف شد. حالا که تلف شد، ایشون باید چیکار کنه؟ باید بدلش رو به من پرداخت کنه. اما اگر امتزاج سر از استهلاک در نیاورد، من سرکه به ایشون فروختم، حالا که میخوام فسخ کنم، با عسل قاطی کرده، سکنجبین درست شده، اینجا با هم شریک میشیم. من 1 کیلو سرکه بهشون دادم، الان چقدر چی داریم؟ الان 2 کیلو سکنجبین داریم. خب این 2 کیلو سکنجبین نصفش مال منه، نصفش مال ایشونه. ببینید عبارت رو، میفرمان که بلوکان تغییر رو بل امتزاج، اگر تغییری که توسط قابل ایجاد شده با امتزاج و مخلوط کردن باشه، و اما یکونه به غیر جنسه و اما یکونه به جنسه، یا اینکه امتزاج با غیر جنس هست یا با جنس هست. و این کانه به غیر الجنس، اینجا شما الف بزنید پاراگراف بعدیش، و این کان الامتزاج و بل جنس به بذارید، پس امتزاج گاهی با غیر جنسه گاهی با جنسه. و این کانه به غیر الجنس، خودش این دو حالت داره، دوباره این الف و ب داره یا ای و بی داره. فا این کان علاوه چل استهلاک عرفن به حیث لا یحکم و فی مثلهی به شرکه کمتزاج ما الورد المبیع به زید، کمتزاج ما الورد المبیع به زید، فهو فی حکم تالف یرجع الى قیمته. اگر امتزاج بر وجه استهلاک بوده باشد عرفن، به طوری که ملاک در استهلاک چیه؟ خوب دقت کنید، ملاک در استهلاک چیه؟ ملاک در استهلاک اینه که حالا در سایر موارد، حتی در غیر خیار قبل، اگر که 1 کیلو گلاب رو با 1 کیلو گازوئیل قاطی کنن، دیگه نمیگیم ما دوتا شریک شدیم، نمیگن این دوتا با هم دیگه شریک شدن، امتزاجش سر از شراکت در نمیاره. ببین اگر 1 کیلو گندم من با 1 کیلو گندم شما قاطی بشه، نتونیم جدا کنیم، چه کار میکنیم؟ میگیم ما تو این 2 کیلو گندم با هم شریکیم. اما استهلاک جاییه که وقتی قاطی شد دیگه سر از شرکت در نیاورد، اگر مال 2 نفر به این نحو با هم ترکیب بشن سر از شراکت در نیاره. پس به حیثو داره توضیح میده استهلاک عرفی چیه. به حیثو لا یحکم فی مثلهی به شرکت، به گونه ای که حکم نمیشه در مثل این امتزاج به شراکت طرفین، مانند مخلوط شدن گلاب، گلابی که فروخته شده با روغن زیتون یا با مطلق روغن، مانند امتزاج ماء الورد یعنی گلاب که فروخته شده بوده در بیع قبلی با زیتون، روغن زیتون. فهو فی حکم تالف یرجع الی قیمته، در این صورت این در حکم تلفه و در حکم تلف شده است و برمیگردیم در این مسئله به قیمتش، یعنی طرف آقای مغبون میره قیمتش رو میگیره. صورت دومش به امکان لا علاوه چن یعد و تالفن، اگر به گونه‌ای باشه که تالف به حساب نیاد، یعنی مثل استهلاک نباشه. استهلاک وقتی میگیم دیگه ماء الورده تلف شد، ماء الورده دیگه موجود نیست، اما اگر لا علاوه چن یعد و تالفن باشه، یعنی استهلاک اتفاق نیفته بلکه هنوز ارزش خودش رو حفظ کرده، کل خل الممتزج مع الانجبین، مانند سرکه‌ای که مخلوط شده با انجبین. انجبین به معنای شیره گیاهان، بعضی از گیاهان هست، شهد گیاهان به معنای عسل هم هست، اینجا ظاهرا حالا همون عسل معنا کنیم بهتره، مانند سرکه‌ای که قاطی شده با عسل. اینجا سرکه رو که با عسل قاطی کنن سرکه انجبین ایجاد میشه، سکنجبین ایجاد میشه. خب این خودش یک شیء ارزشمندیه که هم سرکه درش تاثیرگذار بوده هم عسل تاثیرگذار بوده. نمیشه بگیم عسل چون با سرکه مخلوط شد عسل تلف شد، نه، سرکه هم چون با عسل مخلوط شده تلف نشده، بلکه تبدیل شدن به یک ماهیت جدید لذیذ که با کاهو بسیار میچسبه. خب اگر این اتفاق افتاد کل خل الممتزج مع الانجبین، انجبین ففی کونهی شریکن او کونهی کل معدومه وجهان، در این که این 2 نفر شریکن یا این که مثل تلف به حساب میاد، مثل قسم اول به حساب میاد، 2 وجه وجود داره. از بس عجله کردیم این وجه دومش رو اصلا توضیح ندادیم. 2 وجه وجود داره، یه وجه اینه که اینجا اینا با هم دیگه شریک میشن، صاحب عسل و صاحب سرکه با هم دیگه شریک میشن. یه وجه اینه که نه، آنچه که ملک من بود چی بود؟ سرکه بود، الان دیگه سرکه‌ای در خارج وجود ندارد. شما وقتی مخلوط کردی دیگه سرکه‌ای در خارج وجود نداره، این به منزله تلف هست، پس باید قیمت پرداخت بشه. 2 وجه وجود داره. شراکته، ولی به نسبت به قیمتشون شریک میشن، نه اینکه به صورت مساوی. مثلا 1 کیلو سرکه بوده 1 کیلو عسل بوده، این نیست که در اون سکنجبین به صورت مساوی شریک بشن، بلکه به نسبت قیمت اموالشون نسبت سنجی میکنیم، اون مقدار شریک میشن. خلاصه در مسئله 2 وجه وجود داره. ادامه مطلبم برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.